أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان در حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث رزق و برکت در رزق اشاره به عوامل و موانع از مطالب شناخته شده و مطالب شناخته نشده میشه عنوان کرد. یکی از مطالبی که عنوان شد و در آیات قرآن وجود داره بحث همین مؤمنینی هن که عذاب رو دارن دفع میکنن از غیر مؤمنین، که من آیاتشو خوندم. اینا به واسطه حضور مؤمنین خدا عذاب رو از غیر مؤمنین هم بر میداره. این معلومه که این مؤمن یک انسان با برکتی است. جعلنی مبارکن اینما کنت، موجب امنیت و آسایش و اینها هست. حالا یه موقع آقای حق‌شناس میگفتن که چند بار زلزله میخواست تهران بیاد، من دفع کردم. میگفتم من دفع میکردم. یا نمیدونم بحث معرفت المهدی دیروز اگر گوش کرده باشید، آقای بهجت میفرمودن که به حضرت آقا شما این مسئولیت رو اخذ به قوت بکنید، من تضمین میکنم. اینی که قدرت بر همچین کارهایی مؤمنین سطح بالا دارن، مؤمنین سطح پایینم میتونن یه عذابهایی رو از دیگران دفع کنن، موجب برکتهایی بورک من فی النار و من حولها، موجب برکت برای خودشون و برکت من حولها هستن. حتی بستگی به اون میزان رسوخشون در ایمان داشته باشه، اون شعاعی رو که میتوانن اون شعاع رو پوشش بدن، خب اونم برای خودش مطلبیه. پس ببینید اینها رو از عناوین قرآنی میشه استفاده کرد. البته گفتم برخی از اینها هست که از عناوین قرآنی چندان نمیشه استفاده کرد، حتی دلیلش رو هم آدم ممکنه ندونه چه چیزایی، ولی خب گفتن موجب برکت هست. مثلا فرض فهمید این چیزی که گفتن موجب برکت ما میفهمیم همش تو این فاز قابل تعریفه. مثلا گفتم یک مؤمن یا مؤمنینی تو جایی باشن، تو قریه ای باشن که دارد که ان الله لا يدفع عن القريه بسبعه مؤمنين يكونون فيها، که خدا به واسطه هفت مؤمن یا یه قریه رو از نزول بلا باز می‌داره. ولی برخیش هم هستن که مشخص نیست چرا اینجوریه و چرا همچین عنوانی موجب عناوین برکته. مثلا از زرق و من النساء، این خودش یه عنوانیه که موجب برکته. نه از زرق و من النساء میدونی یعنی چی؟ یعنی زنان چشم آبی، زنان زاق مثلا اینجوری، اینا موجب برکتن. حالا چرا زنان چشم آبی موجب برکتن؟ باز کسی حالا گیر نده بره بگه که مثلا من باید خانومم حتما میخوام برم خواستگاری باید چشمابی باشه و نمیدونم از این چیزا. ولی حالا یکی از عناوینیه که مثلا گفتن که تزوج و زرق، مثلا اینو دارد که فن فیهن البرکه، برکت تو زمان چشمابی با زن چشمابی ازدواج میکنه. حالا این در کنار هزار تا پارامتر و عامل دیگه، اینا عواملش بالاخره بزرگ کوچیک داره، ولی ما نمیدونیم بعضی از این عوامل و عناوین مثلا چرا موجب برکته. یا مثلا این که دختر موجب برکته، حتی این که شخص مثلا بچه اولش دختر بشه مثلا جزء برکت های اون زندگیه، بچه یا اصلا اساسا بچه موجب برکت، این از اون عناوین قابل فهم هست که گفتن که خونه هایی که توش بچه نیست این مدار برکت نیست. حالا اینها رو هم نسبت به کسایی که حالا نمیتونن بچه دار بشن یا هر چیزی، اینا بخیر یکی از عناوینیه که مثلا وجود داره دیگه توی بحث مطالب مربوط به برکت. خودم گفتم مثلا من برکت المرأة تبکیرها بالانسا، مثلا که اولین بچهش رو دختر به دنیا بیاورد این جز به زنان پر برکت. حالا اینا هم چجوریه ما نمیدونیم. حالا اگه بچهش مثلا اولش پسر به دنیا بیاره، چرا این با این که دختر به وجود بیاره نه، با هم تفاوتش چیه این ما نمیدانیم. توی همین عنوان های برکت ما یه سری حیوان پر برکت داریم تو قرآن. یعنی شما میبینید که اومده اینها رو جدا کرده و به صورت خاص ازشون به عنوان چارپایانی که موجب برکتن تولید میشن، رزقشون زیاده و رزق زیادی به امت میدن، کاری که انجام میدن کار زیادیه، جسمشون و بدنشون خیلی کار انجام میده. مثلا فرض کنون که تو قرآن این آیات سوره مبارکه نحل هست، آیات ابتدای سوره مبارکه نحل رو ببینید، اگر زنده اید این آیات سوره نحل رو بذارید، ابتدای سوره نحل رو، که درد و الانعام خلق حالکم بیها دفع و منافع و منها تأکلون. انعام خلق حالکم فیها دفع و منافع، وسیله گرمیه و منافعی داره و منها تأکلون. ببینید برای شما خلق شده، گرما داره، منافع داره، ازش میخورید. که انعام میدونید که اینجا به صورت مطلق میاد تو چهارپایان، یه مدونه مثل شطوره این حمر و نعم که میگن، این مطلق چهارپا هست ولی بیشتر ناظر به شطوره گفته میشه انعام. ولکن فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکون بالغیه الا بشق الانفس. و اینها بارهای شما رو میبرن با که بارهایی که جز با مشقت نمیتونید اینها بارها رو ببرید، اینها بار میبرن. ان ربکم لرؤوف الرحیم. این خلاصه در مسیر رأفت و رحمت الهی خدا داره رحمت میکنه به شما. والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینه ويخلق ما لا تعلمون. این اسب و استر و الاغ، این والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینه، تا برای روشون سوار بشید به موجب زینت باشه و اخلاق ما لا تعلمون. و خلاصه یه چیزهایی رو میآفریند خدا که ما لا تعلمون، شما نمیدونید این ویژگیش چیه، برای چیه اینها. ولی مثلا یه چیزی مثل شطور آدم نگاه میکنه میبینه این شطور بار میبره، گوشتش به درد میخوره، یه منافعی داره، خورده میشه، پوستیناش مثلا به عنوان پوستین استفاده میشه. میبینید این یه اینو شما باید مقایسه کنید مثلا با سگ. خب یعنی خود خدا هم در موجوداتی که آفریده مثل این سگ و خوک و این چیزها، میبینید اینها خلاصه برکتشون داره فرق داره. یه مثالی آیه قرائتی میزد، مثال خیلی زیبایی بودیشون، موقعش که ببینید این سگها وقتی میخوام بزان مثلا هفتش قلو میزان دیگه، نمیم سگار دید وقتی میزان، و از اون طرف تونتون هم میزان اینا، کسی هم سگ معمولا نمیخوره. مثلا ایرانش حساب بکنید، سگ کسی نمیخوره. از اون بر گوسفند رو حساب بکنید که گوسفند رو هم میخورن و هم گوسفند یه قلوزا و دو قلوزا و این چیزا هست، اینجوری نیست که 7-8 قلوزا مثلا باشه اینقدر تون تون به. ولی شما نگاه بکنید سگ رو ما داریم، از اون گوسفند رو ما داریم، این همه گوسفند تو این کشور هست، با اینکه انقدر اینا میکشن میخورن، از اون طرف سگ و با توجه اینکه کسی هم نمیخوره این همه هم بچه میزاد، شما هم میبینید سگ کمه کلا، این تعداد سگ ها با این حال تعدادشون به مراتب از گوسفندا کمتر، انگار معلومه که این زاد و ولد بابرکتی داره میکنه. این حیوان با اون حیوان فرق داره. بله سگی که در مسیر علم و تکامل قرار بگیره اون سگه باز داره سگه بابرکتیه، کما اینکه به عنوان کلب معلم در قرآن اومده که اینا سگهای معلم و آموزش دیدن، اینا باز داره در به دلیل علم حتی مسید کلب معلم میبینید که میدونید که مسید کلب معلم با اینکه خفه کنه مثلا یه حیوان رو که بگیره و خفش بکنه جای دندوناش ممکنه نجس باشه، ولی مسیدش اشکالی نداره، پاکه و مردار نشده و این اهمیت علمه. به عبارتی می‌بینید که این سگ به عنوان سگ ولیت وقتی میفته تو مسیر خلاصه علم، این به یک برکتی میرسه، به یه خلاصه نظام پربرکتی دست پیدا میکنه. برای همین است که مثلا ما تو گوسفند اینو داریم، تو گاو اینو داریم، اینا رو هی مرتب تو قرآن تو روایات ما اومده قنم مثلا جز چیزهای پربرکته. باز مثلا زنبور رو به صورت خاص ببینید، چون که در اون آیات سوره مبارک نحل رو بیارید، آیات 68 69 سوره مبارک نحل، در آیات 68 و 69 سوره مبارک نحل بذارید آیه‌شو ببینید. اینجا وقتی که میخواد بگه خدا، شما این آیات از 66 به بعدش رو نگاه بکنی، صفحه 274 در اونجا دارد که و ان لکم فی الانعام لعبره، در مورد انعام یک عبرتی هست. ببینید انعام موجب عبرت ما گذاشته، این اصلا مشخص انعام یه ویژگی انگار دارن. نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، از بین خون و کود، از بین خون و پهن اینجوری کرده که به شما شیر گوارا خدا می نوشاند. خب وقتی خدا میخواد شیر گوارا بنوشاند، از وسط صحنه های بد عبور میده، از بین بلاها عبور میده. میگه ببینید این ماجرای خلاصه انعام اینجوریه، شما اینو به عنوان یک عبرتی تلقی بکنید. بعد میگه و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، من چیز بد نمیدم، من ثمرات نخیل و اعناب میدم، شما برمیداری یا میکنی سکر یا میکنی رزق حسن، یعنی یا میشه سکر یا میشه رزق حسن یا میشه، ولی شما این کارو میکنی. خب من ثمرات نخیل و اعناب که دارم میدم، و من ثمرات النخیل و اعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لهم یعقلون، یه آیه است. خب اگر قرار باشه خون و پهن، معنای خاصش اینه خون و پهن، یعنی شما نگاه کنید از بدترین صحنه، نجسترین صحنه، کثیف‌ترین صحنه، خدا اگه بخواد لطفی بکنه شیری بده، از لابلای جای استریل نمیده. اینو توجه داشته باشید، خدا قرار نیست از لابلای استریل ها به شما چیز بده، از لابلای سختی ها، مشکلات، حوادث بد، مرگ و میرها، مریضی ها، از لابلای این چیزا میده. یه این یه مایه عبرتیه. خلاصه اینو دقت بکنید، شما توقع نداشته باشید خدا برداره از لابلای بهترین صحنه، با شکوه ترین صحنه اینا به شما یه چیزی بده. حالا اینی که شما تتخذون منه سکرن و رزقن حسنا، خب چجوری من حرکت بکنم که به جای سکر رزق حسن تولید بکنم؟ میگه و اوحا ربک الی النحل، اگر شما به وحی الهی حرکت بکنی، خب که خدا پروردگار شما وحی کرد به نحل که ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و ما یعرشون، که از جبال و از خلاصه درختان از داربست ها اینا شما بیا منزل تو اینجاها بساز، تو جاهای بلند بساز، منزل ها تو جاهای بلند بساز، اون موقع تو که بر اساس وحی الهی داره حرکت میکنه، منزلت هم لای دست و پا نیست، یعنی اون جایی که هستی لای دست و پا نیست، تو درختان، تو کوهسارها، تو داربست ها، تو اینجا منزل برای خودت داری میسازی، حالا از منزلت بزن بیرون، ثم کلی من کل ثمرات، با این وحی الهی برو، توی که در حقیقت به یک زنبوری تبدیل شدی الان، زنبوروار برو، من کل ثمرات فصل و کیسو بول ربک ذلولن، برو آرام و رهوار، برو سراغ درختان، برو سراغ گلها، از این هر ثمره ای بردار بخور دیگه. خب یعنی تو زنبور باش و خانه در جاهای بلند بساز و با وحی الهی حرکت بکن و اون موقع شما برو گلهای مختلف بشین. این گلی که تو میشین اگه گل خرزهرم باشه میدونید که عسل تولید میکنه، اون موقع یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، اون موقع تو وقتی که اینجوری حرکت میکنی هر جا باشی هر جا بنشینی با وحی الهی، تو اون مقدار گرده و گلی که برمیداری و میخوری در شکم تبدیل به عسلهای رنگارنگ میشه، رنگ عسل بنده با رنگ عسل اون مهندس، با رنگ عسل اون یکی، با رنگ عسل اون ورزشکار، رنگ ها مختلفه، ولی فیه شفاء للناس، درش یک شفایی هست، با اینکه رنگهاش مختلفه. این عسل ها رو دیدید دیگه از چه طیف رنگ متفاوتی اینها دارن، اینا حرکتشون بر اساس وحی صورت داره میگیره و در بلنداها صورت میگیره، اونجایی که بر میگردن درش درست ممکنه بیان پایین و روی گلها بنشینند، ولی جاشون خیلی بالاتر از گل هاست. خب اینا جاشون تو شجره، تو خاصه جباله، تو داربست هاست، تو اینجا هاست، اینا باید برن اونجا بیان رو گل ها بنشین بزر برگردن اونجا، اونجا شراب و مختلف الوانه تو بطنشون ایجاد میشه، ولی در این که شفاء للناس هیچ فرقی نه، نفی دالک لآیت لقومی یتفکرون، این آیه ایست برای قومی که تفکر میکند. خب حالا شما نگاه کنید تو این وسط اثر خرزره، نه هیچ کدوم اینا وقتی این میشینن اولا میدونه روی چی میشینه، چون فصل و کیسو بالا ربکه ذلولن، خب او سرشو پایین میندازه، همون راه پروردگار رو میره، روی چی بشین روی چی نشین هم خودش میدونه، روی چی بشین روی چی نشین که چه اصلی بده این خودش میدونه، اون اصلی که میده دیگه اگه اصل باشه فیه شفاء للناس. آیه رو دیدی چقدر زیباست این آیه؟ خب شما نگاه بکنید، عرض به خدمتون همین این نکته باعث میشه که زنبور جز به در حقیقت موجودات با برکت باشه. خدا اینجا این وحی رو وقتی میخواد بگه با وحی داره حرکت میکنه، با زنبور مثال میزنه، و اینکه فیه شفاء للناس، خب معلومه این برکت داره. یا اگر حالا دیگه شما شعر بپا نکن، عرض به خدمتتون که جوی مجموعشم بندازمت بیرون، یا مثلا فرمایید که خروس، اگر شما نگاه بکنید فرقش مثلا با طاووس، تو روایات ما اینا رو مقایسه کردن، گفتن خلاصه خروس از طاووس بهتره، این پربرکت تره. طاووس یه خودی نشون میداد، دیدی هم چه بالپرش بود خودش نشون میده، ولی خروس چیزی برای نشون دادن نداره، ولی یک صوت حسنی داره. این در موقع اذان و صبح و فلانه صدای خروس ها در میاد، نه صدای طاووس ها. اینی که در موقع نماز و اوقات نماز خروس سر صداش در میاد، این خودش نشان دهنده نوعی برکت در خروس در حقیقت، که او وصل میشه به جریان تدین. انگار خروس که گفتن مثلا حتما خروس تو خونه نگر بدارید، حالا خونه های ما طبیعتا خروس نمیشه نگر داشت، ولی حالا کسایی که حیات هایی دارن فلان ها گفتن که اونجا مثلا خروس نگر بدارید. یه سری زمان ها هستن، اون زمان ها پربرکت هستن باز دوباره، یعنی اقتضاء زمان. اینا همون چیزاییست که شما تو ذهنتون دارید، ما داریم دستبندی شده شما خدمت رو عرض میکنیم، اینا بهش یه توجه ویژه کردن. مثلا ماه رمضان به آنی که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، خب این زمان زمان کمیه که شما فرض فرمایید که ظرف زمانی نزول قرآنه. این زمان زمان متفاوتیه. بحث معرفت المهدی دیروز ما رو گوش کردید که این چند جلسه که بحث این که شخص در حضورش در یک نقطه زمانی خاص سخت که نبوده، سخت بود بحث. خیلی تردید داشتم این بحث رو بگم یا نه. اون بحث مهمیه که وقتی غلبه میکنه احکام روح، میبینید که ظرفهای زمان متفاوت خودشون نشون میده. چرا؟ به دلیلی که غلبه احکام روحه. چون غلبه احکام روحه، ظرفهای زمانی اینجا تو بستر زمانی میگن پربرکته. این به خاطر اون نکته ملکوتی و زمان دهری و زمان ولایی اون زمان ها هست. برای همین است که شما گاهی اوقات میبینید مثلا ماه های حرام فرق داره. مثلا بودن رجب به اون ماه حرام، ماهیست که یک حرمت خاصی داره. اینا زمان پربرکت هست، زمانیست که تو این زمان میتواند به صورتی حالت معراجیهی برای شخص اتفاق بیفتد به حسبی که مقداری که شخص میتونه تو این زمان کار بکنه خیلی بالاست، خیلی بالا میتونه کار بکنه توش. لذا شب قدر اینجوری که حالا شب قدر یا شب یه چه شب دیگه، نه بحث اینو نیست. ماهای حرام ماهای پربرکتی هم بله. ببینید هر چیزی که ما عنوان برکت رو اگر این عنوان رو اینو داری واکاوی کردیم، میخواستیم نشون بدیم که به صورت اجتهادی اون موقع میشه معلوم کرد که اون چیزی که در مسیر رشد و تعالی و رزق مدام و تؤتی و کلها کل حینا به اذن ربها و هر چی در این مسیر قرار بگیره و پتانسیلش بیشتر باشه در این مسیر، خب طبیعتاً این میشه یه رزق پربرکت، میشه یک عنوان پربرکت. کما اینکه در مورد ماه مبارکه نه، در مورد شبهای قدر اینجوریه. شما کی میتونی یه همچین کارهایی بکنی که بر اساس اون کارت و اون شبت بتوانی به اندازه الف شهر خلاصه جلو بری؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. به اندازه یک عمر، به اندازه 80 سال شما جلو بری. خب معلومه که این ظرف زمانی پتانسیلش بالاست. مثل اینکه شما تا حالا خر سوار می‌شدی یا یه جت سوار می‌شی. شما اگر خر سوار بشی، شما اینجوریه که مثلا یه مسافت تهران مشهد رو باید نمیدونم چندین هفته و چندین ماه مثلا شما بری. ولی وقتی که جت سوار بشی، البته اگه توقعت، عرض کردم، این باشه که جت سوار شدی، که گاهی در نظام ادراکی ما هم این مؤثر، ما اصلا فکر نمی کنیم که از صلات و معراج المؤمن، همچین توقعی نداریم. من دیروز مثال زدم، این مثلا موبایل من، یه موقع شما توقعت اینه که مثل یه تیکه مثلا بشقاب مثلا از این یه همچین استفاده میکنیم، مثلا میخوایم بزنیم تو سر یه نفر، همینو پرت میکنیم تو سرش. خب یعنی استفاده ای که از موبایل میکنیم یه استفاده یک شیعه. خب این میشه یه استفاده. یعنی توقعت همینه از موبایل. یه موقع نه، موبایل رو روشن میکنیم میریم اوه تو شهر اپلیکیشنه، چقدر اپلیکیشن، چقدر برنامه است، چقدر چرا قوه است، فیلم برداری، دوربین عکاسی، نمیدونم ماشین حساب چی است، یا عالم اپلیکیشن هایی که روش هست. میبینی نه، یه هایی داری استفاده دیگه میکنی، اصلا مطلب تغییر میکنم. یه موقع از نه، رو سیم کارت یه نتیه، نتشه که فعال میکنی، اصلا یه چیزی دیگه است. یعنی شما یه هایی با جهان مرتبط میشین. این بستگی داره که شما چقدر برای این عنوان اعتبار قائلی خودت. تو اگه نماز برات همینه که بالاخره یه قسمت 10 دقیقه‌ای در هی پیش میاد که من باید برم یه کارهایی بکنم، خب اگه خب شما نظر راجع نماز اینه که خب هیچی دیگه، بعدش هم حق داری اون موقع بگی که مثلا حالا که چی، مثلا میشه خب عقبش انداخت میشه اونجا. ولی نه، وقتی شما میکنی، من الان تو برنامه محفل یکی دعوام و تهیه کننده همینه، میگه آقا ما باید کارمون رو انجام بدیم، کارمون که تموم شد میریم کات میدیم، میگیم بریم نماز بخونیم. یا آقا اصلا ما برای نماز داریم این کار رو انجام میدیم. این دوتا نگاه دیگه. یعنی شما میگه آقا من اگر میگن و کل عمل که تبع لصلاتک، همه اعمال تابع نمازته، هر عملی تابع نمازته. نماز هم به تعبیر حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه گفتن مثل لیمو شیرینه. این تعبیر رو شنیدید از آیت بهجت؟ یعنی مثل لیمو شیرینه، وقتی که باز میشه مثل نماز اول باز میشه، باید خورده بشه، یعنی تلخ میشه و یعنی تلخ میشه. بله همین دنبالش هست. یعنی نمیگه من میخوام جایگزین ملکوت این کار رو بکنم، او هم میخواد برسد به لازمانها، برسد به سرعتهای بالا، او هم میخواد به اینجاها برسه، اون میخواد به همین برسه. منتهای مراتب او باز دوباره احکام تن رو غلبه میده، او میخواد برسه، نه اینکه احکام روح رو غلبه میده و نمیرسه اون موقع. ببینید یه چیزایی از مال یه مرتبه ایه، او مال یک مرتبه ایست. این احکام احکام مراتبه. شما نمیتونید احکام یک مرتبه ای رو در مرتبه دیگر این رو فرو کنید توی مرتبه پایین تری. خب او چون که ذالک مبلغ هم من العلم، همینه مبلغش و منتهایش از علم، همینه، همین عالم دنیاست، هر چی هست تو همینجا میخواد پیداش بکنه بازم. خب این پیدا نمیشه. اینم به عنوان حالا این نکته آخری همین امشب عرض بکنیم. این سر ماه رمضان که میگید، اینم جز ماهای پربرکته. ماه رمضان به دلیل اینی که اصلا بخش ماه شعبان، ماه شعبان یکی از ویژگی هاش دیگه این است که باند تیکاف ماه مبارک رمضان. ببینید ماه رجب شما دارید رجب العصب و باید مثلا مسافر بگیرید و مثلا همه اینا، مثل هواپیما که دارن دیگه بوردینگ پس رو نگاه میکنن و میارن، خلاصه نگاه میکنن خود ویزاهای شما رو نگاه میکنن، کارت پروازها رو نگاه میکنن، راه میدن، میبرن جا میدن، یواش یواش معلومه. اتفاقی که در ماه شعبان هست اتفاقی طرف رو بانده دیگه. اگر این کارهای مقدماتش رو کرده باشه ماه شعبان اصلا شعبانه، میدونید که به دلیل اینکه نما سمی شعبان لأنه تتشعب فیها ارزاق المؤمنین لرمضان، این روایت جایه میتونید بذارید، خیلی مهمه دیگه. شما ماه شعبان ماهیست که ماه تیکافه، خب یعنی ماهیست که دیدید این روباند چه سرعتی به خودشون میگیرن، ماهیه که اگه این سرعت رو نگیره نمیتونه تیکاف کنه. روایتشو ببینید، انما سمی شعبان لانه تتشعب فیه ارزاق المؤمنین، ارزاق المؤمنین اونجا داره شعبه شعبه میشه، خب داره تقسیم میشه اونجا. برای خود شعبان یک ماه قدریه، نه شب قدریه. اینجاست که باید طرف با سرعت بالا هواپیماش حرکت بکنه تو ماه رمضان تیکاف کنه. ماه رمضان ماهیش که اصلا پاش رو زمین بند نیست. این همون چیزیست که در فضیلت ماه مبارک رمضان گفته شده. ماه مبارک رمضان نسبتش به ماهای دیگه نسبت ما اهل بیت با در حقیقت بندگان خدا. اگه بندگان خدا پاشون رو زمینه، ائمه پاشون رو هواست، رو هوان، اینا اونا آبی یعنی که از آسمان دارن بریزن. لذا ماه شعبان یه ماه بینابینیه که خود شما اگه تو هواپیما نشسته باشید میگید پرید، یعنی این دیگه با اینکه دنو درست سرعت رو باندو داره میره، ولی این دیگه یعنی پریدن. وقتی که داره تیک آف میکنه اینو دیگه شما میگید بهش پریدن، با اینکه هنوز داره راه میره در زمین. این مثال جا افتاد با این مثال چجوریه؟ حالا اون موقع شما برای شعبان چه کار میکنن؟ خب برای شعبان شما نگاه میکنید ببینید تیکاف چه ویژگی هایی داره دیگه، بحث بوردینگ پس و نمیدونم این چیزا نیست. باید هرچی اقتضاعات ماه مبارک رمضانه، اقتضاعات نمازی که معراج المؤمن مال تیکاف کلن، اقتضای قرآن خواندن ماه رمضانه، این دیگه ببینید درست رو زمین داره میره اون هواپیمایی که داره تیک آف میکنه، درست رو زمین میره، ولی دیگه داره خودش رو برای آسمان آماده میکنه. اینه، این اون نکته. لذا قرآن خواندن ماه رمضانی، عبادت کردن، نماز ماه رمضانی، این رو یه چند تا نقطه چین بکشید بیاید عقب، اینو بیارید تو سحر تو چیز. یعنی اگه سحر بیدار شدنش در ماه رمضان تقریبا واجبه، شما همین کار رو باید تو ماه شعبان دیگه انجام بدید. حالا به این خاطر یا چیزهای شبیه به این، شما ماه شعبان رو اینجوری باید، یا مثلا شب جمعه، روز جمعه، حالا عناوین دیگه هست که اینها رو میشه استفادهی که خود اهل بیت کردن. مثلا فرض کن جمعه رو که از شب جمعه شروع میشه کلن حالت کفارهی گذاشتن. شما میگم تا اینکه چجوری نگاه میکنی اصلا به جمعه، جمعه میگویم به اسمش میذاری ویکند، خب میذاری اسمش ویکند، خب ویکند ویک اند دیگه، ته هفته است، هیچ بار معنایی هم نداره ده جمعه. ولی یه موقع از اینو به عنوان ماه روز کفاره هفته گذاشتن که هر چی نقص بوده تو این مقدار همش جبران میشه. اگه شما اینجوری نگاه میکنی، یا من صله رحم نکردم تو روز، تو هفته نمیرسیدم، چیکار نکردم نکردم نکردم، جمعه وقتیه که همه رو یهو میتونی جبران کنید با هم. این در حقیقت ویژگی جمعه است. ماه رمضان، بله، من از اون بحثی که مفصل با همین جلسه عرض کردم، اصلا ضیف الرحمن به واسطه خود روزش و همه این چیزها، چه در حج چه در ماه مبارک رمضان، باعث میشه که هی احکام تنش باید بذاره کنار. چون احکام تن رو هی میذاره کنار، باید بیهستی بزنه، آمپول بیهستی بزنه و احکام تنش، از این جهت روحش اون موقع تازه خودشو نشون میده. البته باز تأکید میکنم در نظام ادراکی خودش چه حالتی ایجاد، یه نفر استقبالش نسبت به ماه مبارک رمضان اینجوری که باز دوباره شروع شد، بلند شو و سحر و نمیدونم سحری بخور و دام نمیدونم حالا چیکار بکنه و گرسنگی، یعنی اینجوری داره به پدیده نگاه به پدیده ماه مبارک رمضان اینجوری، تا ممکنه آدم بیان پایین. البته همینی که داره فرمان خدا رو گوش میده طبیعتاً لطائفی گیرش میاد. صلی الله علیه و آله.